أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا استدلال به 5 آیه بیان شد. در 4 آیه اول گفتیم نمیتوانیم به این آیات برای قاعده الزام استدلال کنیم. در 5 که 42 سوره مائده بود، اجمالاً امکان استدلال ثابت شد، ولی قدر متیقن از اون آیه این است که در خصومت و نزاع بین پیروان مذاهب و اهل کتاب، حکم بر طبق ملت اونها نافذ و مشروع و مجازه. اما این که آیا این در محدوده قاعده الزام قرار میگیره یا نه، این باید بعد از بیان ادله و مفاد اونها ثابت بشه. 6 آیه، 43 سوره مائده است. و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلك و ما اولئک بمؤمنین. خطاب به پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید اینها چگونه تو را به داوری می‌طلبند، یعنی همون یهود، در حالی که تورات نزد اونها هست و در اون حکم خداست. به علاوه آنها بعد از داوری خواستن از تو چرا روی گردون میشن؟ و ما اولئک بمؤمنین، اونها مؤمن نیستن. خب این آیه به دنبال آیه 43، این آیه به دنبال آیه 42 که درباره یهود نازل شده بود آمده. گفته شد در آیه قبل آنها از پیامبر داوری خواستن در مسئله ای که حالا مربوط به قصاص یا زنای محسنه مرد و زنی که در اون طائفه بنی قریظه و بنی نذیر پیش آمده بود. در این آیه به دنبال اون آیه خداوند متعال همراه با تعجب گویا می‌فرماید چطوره که اینها در حالی که تورات در نزد اونها هست و حکم خدا در اون آمده و به اون کتاب و اون آیین ایمان دارن، تو را به داوری میطلبن؟ این چیه؟ سرش چیه؟ چرا اینا با اینکه خودشون کتاب دارن، قانون دارن، در این حال به سراغ تو میان؟ تعجبم از اینه که حکم تو که موافق حکم توراته، چون برخلاف میل اونهاست نمیپذیرن، چون اونا اساسا ایمان ندارن و الا با حکم خدا چنین کاری رو انجام نمیدادن. خب تقریب استدلال به این آیه این است که کیف یحکمونک و عندهم التورات، چگونه از تو داوری میطلبند در حالی که حکم خدا در تورات آمده. این نشون میده که اگر بر طبق حکم خدا که در تورات آمده حکم بشود، این مشروع و مجازه، یعنی اونها میتونن بر طبق آیین خودشون فصل خصومت کنن، و چه بسا حتی ممکنه بتوان این ادعا رو کرد که وقتی در این آیه میگه چرا وقتی خودشون تورات دارن و حکم خدا در تورات آمده نزد تو میان، این به یک معنا رجحان و اولویت حکم بر طبق تورات را ثابت بکنه. پس در وهله اول اثبات میشه جواز رجوع به تورات برای پیروان یهود، پیروان مذهب دین یهود، و ثانیاً به یه معنا شاید اولویت را حتی نسبت به اینکه پیامبر بر طبق شریعت اسلام حکم بکنه ثابت بشه. این استدلال محل اشکاله، برای اینکه اولا اینکه میگوید چرا نزد تو میان، این اصلاً رجحان و اولویت حکم بر طبق تورات از اون استفاده نمیشه. یعنی خداوند متعال در این آیه میخواد بفرماید اگر اونا این کارو میکنن برای این است که اونا ایمان ندارن، اونا حکم تورات رو هم نمیپذیرن چون مخالف میل اونهاست. به عبارت دیگه اونا با اصل حکم سنگسار و یا قصاص مشکل دارن. پس در واقع آمدن اونها نزد تو بهانه ایست برای عمل نکردن به حکم تورات، چون در ذیل آیه می‌فرماید پس از انتخاب تو برای داوری حکم تو را نمیپذیرن با اینکه موافق حکم توراته، ولی چون مخالف میل اونهاست این حکم را نمیپذیرن. خب این لسان در واقع به اصطلاح این نیست که این یه اولویتی داره نسبت به او، در واقع این رسوا کردن و آشکار کردن اون نیات پنهان و درونی یهودیانه. کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ما اولئک بمؤمنین، آخرش میفرماد اینا مؤمن نیستن. پس قطعاً اولویت که از این آیه استفاده نمیشه. اما حالا ببینیم آیا جواز و مشروعیت استفاده میشه یا نه. در این آیه در جمله و عندهم التورات کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله، چند احتمال در این آیه وجود داره. احتمال اول این که بگیم منظور اینه که رجوع به آیین و ملت یهود در مخاصمات جائزه و ممکنه این آیه بتونه این مطلب را برسونه، لکن فقط در مواردی که حکم و قانون اونها موافق با حکم اسلامه، یعنی اندهم التورات فیها حکم الله، یعنی فیها حکم الله الذی بین فی الاسلام، حکمی که خداوند متعال در اسلام اون رو بیان کرده، یا حکم خدا که در تورات آمده و در اسلام امضا شده. پس یه احتمال اینه، وقتی میگه کیفه یو حکمونک و اندهم التورات، خب اولویت که استفاده نشد، اما لعل که اینا خب چرا پیش تو میان، خودشون دارن اگه واقعا قرضشون فصل خصومته به همون تورات مراجعه کنن. احتمال دوم این که و اندهم التورات فیها حکم الله، یعنی در تورات واقعی، نه تورات محرف، چون تورات محرف خب معلومه حکم الله مبدل و تحریف شده، اما تورات واقعی قطعا هرچه درش هست حکم الله و اون چی که خداوند متعال فرموده. خب لعل منظور این باشه اینها مراجعه کنن به تورات، کیفه یا حکمونک، کیفه یا حکمونک، چطور میان پیش تو در حالی که در تورات حکم خدا بیان شده، و این حکم اللهی که در تورات آمده اعم از این که در شریعت اسلام نسخ شده باشه یا نشده باشه، به طور کلی چرا میان پیش تو؟ حکم خدا در تورات بیان شده، حالا ممکنه این حکم در شریعت اسلام نسخ شده باشه، ممکنه نسخ نشده باشه و امضا شده باشه. احتمال سوم این که بگیم همونی که در پاسخ به مسئله اولویت و رجحان گفتیم، بگیم اساساً آیه در مقام بیان جواز رجوع به تورات برای داوری نیست، بلکه صرفاً برای بیان این است که یهودیان و مراجع کنندگان یهود به پیامبر اساساً با حکم خدا مشکل دارند. حالا این حکم خدا میخواد در تورات باشه، میخواد در قرآن باشه. اگر واقعاً با حکم خدا مشکل ندارن، اگر واقعاً برای فصل خصومت و داوری نزد تو آمدن، خب دلیلی نداشت، لزومی نداشت سراغ تو بیان، به همون چه که در تورات آمده عمل می کردن. در تورات حکم خدا آمده، خب به همون عمل می کردن. اما این می خواهد بگوید اینا در واقع دروغ میگن و ما اولئک به مؤمنین، اونا اصلا ایمان ندارن. این ظاهر قصه است که میان پیش تو، در واقع به خاطر عدم ایمان به حکم خدا با اینکه میدانند در یهود هم چنین حکمی هست، اما به سراغ تو میان برای اینکه از حکم الله فرار کنند. بعدش هم که حکم کنی ثم یتولون من بعد ذلک. خب این به اصطلاح احتمالاتی که در این آیه میتونیم ذکر بکنیم. قهرن در بنابر احتمال سوم، خب آیه اجنبی یه اما نحن فیه میشه، چون اصلا نمیخواد اجازه یه رجوع بده. لسان عرض به حضور شما تکذیب اونهاست. لسان اینه که اونا در واقع به دنبال داوری تو نیستن. این آیه در مقام بیان جواز رجوع به تورات برای داوری نیست، این آشکار کردن نیت و رسوا کردن اغراض یهودیان در اون دوران. خب اگر بگیم آیه در این مقام نیست، این لسان عرض به حضور شما اینه، خب این دیگه به درد استدلال نمیخوره. در آیه قبلی بالاخره میگفت فحکم بینهم او اعرض، اما این لسان در حقیقت لسان تکذیب و رده که بابا اینا اصلا غرضشون این نیست. اگه بخوان تورات پیش اونها هست. بنابر معنای اول، خب این هم باز اجنبی اما نحن فیه، چون مقید میشه رجوع جواز رجوع به آیین و ملت یهود در مواردی که حکم اونها با قانون اسلام و حکم اسلام یکیست. خب اگر این باشه عرض به حضور شما اینم قهرن به درد استدلال نمیخوره، چون این فلواقع حکم به ما انزل الله، نه حکم بر طبق آیین و ملت یهود. پس طبق این معنا هم قابل استدلال نیست. اگر هم منظور این است که تورات غیر محرف ملاکه و در اون توراته که حکم الله بیان شده، خب اینجا فی الجمله میتونیم بگیم این احتمال عرض به حضور شما به نوعی میتونه و قابلیت داره برای اینکه مورد استدلال قرار بگیره، چون طبق این احتمال ملاک حکم الله در توراته، حالا همون حکم الله واقعی، اون حکم تورات غیر محرف، اما یه اطلاقی درش هست. اون چه که در تورات آمده، اما از این که نسخ شده باشه یا نشده باشه، خب این احتمال به نوعی میتواند قابلیت استدلال بده به این آیه. اما در بین احتمالاتی که مطرح شد، خب این یه احتماله. بنابراین به نظر میرسه با توجه به اینکه احتمالات مختلفی در این آیه وجود داره، این قابلیت را از آیه میگیره و نمیشه به این آیه استدلال کرد، یه نحوه اجمال پیدا میکنه، اگرچه باز در بین این احتمالات به نظر میرسد اون چه که با ظاهر آیه موافقه و نزدیکتر به متفاهمه از آیه است، همون احتمال سوم، که خب اگه اون احتمالم باشه پس باز قابل استدلال نیست. نتیجه اون که یا آیه از این جهت اجمال داره، نمیشه جواز رجوع ازش استفاده بشه، یا اگرم اجمال نداشته باشه اون احتمالی که در بین احتمالات سگانه ازهر است احتمال سومه، و طبق احتمال سوم اجنبی اما نحنفی می شود. دیگه اثبات جواز و مشروعیت حکم بر طبق آیین و مذهب اونها استفاده نمیشه. پس در مجموع این آیه هم برای استدلال مناسب نیست. آیه هفتم، آیه 44 سوره مائده است. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. آیه 44 سوره مائده می فرماید ما تورات رو نازل کردیم در حالی که در اون هدایت و نور بود، و پیامبران که تسلیم امر خدا بودند با تورات برای یهود حکم می کردند. نه تنها انبیا و پیامبران، بلکه علما و دانشمندان هم که این کتاب به اونها سپرده شده بر اون گواه بودند. همه اینها یعنی پیامبران، علما و دانشمندان بر اساس این کتاب داوری کردن. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. پیامبران به اون حکم کردن، و ربانیون و احبار، علمای اونها هم عرض به حضور شما به اون چه که به اونها سپرده شده یعنی به این کتاب حکم کردن، و کانو علیه شهدا، اونها هم بر این امر گواه بودن. خب این آیه و آیه بعدی یعنی 45 در واقع به دنبال بحث گذشته اهمیت تورات رو شرح میده. در آیه بعد روی سخن به اون دسته از علما و اهل کتاب که در اون دوران زندگی میکردن خطاب به اونها میفرماید حکم واقعی خدا رو بیان کنید، از مردم نترسید بلکه از من بترسید، از مخالفت با من بترسید. فلا تخشوا الناس وخشونه، از مردم نترسید از من بترسید. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، آیات من را ارزان نفروشید. خب ببینید در واقع تقریب استدلال به این آیه اینه که پیامبران و انبیا، علما و دانشمندان و این کتاب و بر اساس این کتاب داوری کردن. پس داوری کردن بر طبق این کتاب اشکالی نداره. الان هم علما و دانشمندانشون میتونن به این کتاب داوری کنن. بعد توی آیه مربوطه به این می و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس العین بالعین در رابطه با قصاص، ما بر اونها هم نوشتیم، یعنی بر یهود، بر علما و دانشمندان، بر ربانیون و احبار نوشتیم که عرض حضور شما ان النفس بالنفس والعین بالعین. خب همون قانون، همونی که علما و دانشمندان و انبیا بر طبقش حکم میکردن و گواه بر اون بودن، الان هم میتونه به همون ترتیب باشه، بر طبقش حکم بشه و عرض به حضور شما شاهد و گواه بر این هم باشه. خب حالا آیا باز این آیه میتواند مورد استدلال قرار بگیره یا نه؟ به نظر میرسه این آیه هم قابلیت استدلال نداره، چون این آیه فی الواقع در مقام حکایته. میگه ما تورات رو نازل کردیم که در تورات نور و هدایت بود، نور و هدایت بود و انبیا و دانشمندان و علما، علما یهود بر طبق اون حکم میکردن. داره اشاره به گذشته میکنه، حکایت میکنه از کاری که دانشمندان میکردن. لذا در ادامه میگه فلا تخشب الناس وخشونه، همطوری که گذشتگان بر اساس این کتاب داوری میکردن و حکم میکردن، شما از مردم نترسید، حکم خدا رو بیان کنید. خب این البته ممکنه اینجا کسی بگه خب این آیه به ملاحظه قبل و بعدش نشون میده الانم میتونن داوری کنن. ببینید ممکنه از مجموع این آیات و کنار هم قرار دادن بتوانیم چنین ادعایی رو بکنیم و چنین احتمالی رو بپذیریم، ولی الان بحث ما در خود این آیه است. یه وقت مجموع این آیات به عنوان یک استدلال ذکر میشه، خب اما این تفکیک این آیات و اینکه هر کدام به تنهایی بخوان چنین استفاده ای ازش بشه، این قابل قبول نیست. لذا این آیه عمدتاً در مقام حکایت به نظر ما و جواز رجوع به علما و دانشمندان اونها برای فصل خصومت استفاده ازش نمیشه. آیه هشتم، آیه 47 مائده است. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اهل انجیل هم باید، ببینید ولیحکم به صورت امر و جزم داره خونده میشه، اهل انجیل هم باید به اون چه خداوند در اون نازل کرده حکم کنند و کسانی که بر طبق اون چه که خدا نازل کرده حکم نمی کنند، اینا فاسقند. خب اینجا هم با توجه به آیات گذشته که در اون به نزول انجیل اشاره شده، در این آیه می‌فرماید ولیحکم بما انزل الله فی، یعنی ما به اونا دستور دادیم، بر طبق اون چه خدا در قرآن نازل کرده داوری کنم. پس اهل انجیل باید بر اساس انجیل داوری کنم و این همون مفاد قاعده الزام. به این بیان میخواد اینو بگویم که همطور که در گذشته اونها بر اساس انجیل داوری میکردن، الان هم باید بر اساس انجیل داوری کنن. پس اثبات میشه جواز رجوع هر پیروان هر دینی به دین خودشون، و اینم هذا هو مفاد قاعدت الالزام. مثلا خب این نه، این همون نکته یه که دیگه باز برمیگردیم به این که آیا ما باید الزام کنیم یا ما امضا میکنیم. بخاطر فرمودی اگر مفاد قاعده الزام را اعم بگیریم، یه دامنه وسیعی براش باشه که اصلا لازم نیست ما الزام کنیم، ما میگیم هر چه که اونها بر اساس مذهب خودشون انجام میدن از طرف شارع امضا شده، اونا ملتزم باید باشن به اون چیزی که، اگه این معنا رو بگیم یه معنای اهم میباشه، خب این هم میشه جزء قاعده الزام. اما اگه کسی گفت نه آقا حتما در قاعده الزام شرط اینه یه طرف امامی باشه، حالا مثلا نفعش هم توش باشه، این حالا الاختلاف در اینجا و دیگه اصلا ربطی به قاعده الزام نداره. دقت فرمودید؟ فقط یه نکته هست عرض به حضور شما، اینجا هم ممکنه به نوعی حتی بنابر معنای اول، بنابر معنای دوم که الزام معنای وسیعی نداشته باشه، الزموهم به ما لعل و توجیه همینجارم بگیم بتونه مشغول قاعده الزام باشه. چجوری؟ به این که همین که اونا ملزمن که به آیین خودشون عمل کنن، یعنی ما داریم اونا رو الزام میکنیم، حکومت و حاکم داره اونها رو الزام میکنه به عمل به قوانین و مقررات آیین خودشون. الزام میکنه یعنی اونا باید بر طبق همون دستورات عمل کنن و اثر برش مترتب کنن. همینجا ممکن اینجوری بگیم که اینجا یه نحوه الزام از ناحیه ما نسبت به اونا هست. پس پاسخ شما اینجوری که یا در درجه اول اصلا این همون تردیدی است که در مورد، یا اختلافی است که در مورد قاعده الزام و التزام وجود داره یا قاعده امضا، پس باید اونجا تکلیف معلوم بشه. و ثانیاً برفرض از اونم صرف نظر کنیم، بالاخره اینجام یه نوع الزام توش هست، حاکم اسلامی اونا رو الزام میکنه بر طبق ملت خودشون بینشون داوری صورت بگیره، نمیتونه رها باشه، نمیتونه این خصومت ها همطور بمانه، بالاخره امنیت جامعه و مسلمین رو تهدید بکنه. اینم از این جهت میشه گفت.
استاد در آیه به ما انزل الله هست، به ما انزل الله یعنی نمیده برده به انجیل این آباد برده به ما انزل الله، حالا امکان داره که مثلا ما در ما انزل الله برده به مثلا دین اسلام باشه، یا اون احکام که در انجیل هست موافق با حکم خدا.
به ما انزل الله فیه، به ما انزل الله، بله به ما انزل الله فی یعنی فل انجیل.
اگر این هم باشه استاد، مثلا او انجیلی که تحریف نشده هست،
یعنی خب حالا انجیل تحریف نشده این مطلقه، اهم از این که در شرع نسخ، در شرع اسلام نسخ شده باشه یا نشده باشه، پس اونا باید به همون عمل بکنن. از این جهت فرق نمی کنه.
شما نمیده که کدوم موارد از انجیل تحریف شده؟
نه اون یه بحث فرعی است. ببینید اون دیگه به این استدلال لطمه ای نمیزنه. اصل جواز رجوع مهمه، به اون مراجعه کنن. حالا اینکه محرفش چیه غیر محرفش چیه، اونا ببینید اصل جواز رجوع به اینکه به طبق مذهب خودشون، چه اون در شریعت ما نسخ شده باشه چه نشده باشه، اگه مطلق باشه ولو حالا ما غیر محرفی که نسخ نشده، چی میگید شما؟ فل جمله این ثابت بشه، حالا میگم در دامنش ممکنه بحث باشه اختلاف باشه، اما فل جمله جواز رجوع به اون چه که اونها بینشون از قانون و مقررات رایجه، خب این اثبات میکنه اون مسئله. حالا این استدلالیه که تقریب استدلال به این و در واقع میخوان نتیجه بگیرن. خب وقتی در این آیه تأکید میشود بر رجوع به انجیل و اینکه اهل انجیل باید بر طبق انجیل داوری بشه بینشون، این همون مفاد قاعده الزام. درسته یعنی اثر برش مترتب بشه. نه نه نمیگیم به طبق دین خودتون باقی باشید، اصلا اینو نمیخواد بگه که شما بر دین خودتون باقی باشید. الزام، الزام به حکم و داوری بر طبق قوانین مقرره در شرع شما، این به معنای نیست که شما با دین خودتون باقی بمونید. آه ببینید احسن، یعنی در واقع ما اینجوری میگیم، فرض اینجور گرفتیم که اینا شرایط رو نپذیرفتن، دعوت شدن به اسلام نپذیرفتن، اما جزیه میدن و شدن ذمی، مثلا اهل ذمه شدن. خب بالاخره در ذمه حاکم اسلامی و حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن. خب بین اینا نزاع و اختلاف میشه. در مسئله نزاع و خصومات، تنازع و تخاصمی که بین اونا واقع میشه، میگه خیلی خب در این مسئله ملزمید به همون قانون شرع خودتون پایبند باشید. یعنی علمای شما باید داوری کنن بین شما بر اون اساس. حالا که اسلام نپذیرفتید، حالا که نمیخواید به احکام اسلام گردن بنهی، این به این معنی نیست که دیگه رها باشی. خیلی خوب، شما نپذیرودی اسلام، اینم مقررات هم طبیعتا نمیپذیرید، هرچه که به اصطلاح انجیل گفته بر طبق اون عمل بشه. دقت فرمودید؟ خب حالا این عرض بزرگ شما باز یه آیه‌ایه که در اینجا مورد توجه برای استدلال. اما در این رابطه هم عرض به حضور شما چند احتمال وجود داره، یعنی در این آیه دو احتمال خوب عنایت بفرمایید که اون وقت ما بر اساس هر دو احتمال باید مسئله رو بررسی کنیم. یک احتمال یا یک قرائت این است که ولیحکم به نسب خونده بشه، لام در ولیحکم به ما، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، لام در واقع با تقدیر ان ناسبه به معنای لعن یحکم یا به معنای کی باشه، لکی یحکم یا کی یحکم. خب اگر ولی یحکم را ما منصوب بدانیم، چنانچه بعضی این رو به قرائت نصب وارد کردن، معنا اینه که خداوند تبارک و تعالی انجیل را نازل کرد تا اهل انجیل به ما انزل الله حکم کنن. در این سوره و در این فرض لام در لیحکم متعلق به آتیناه الانجیل میشه. ببینید آیه این بود، بله، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، منتها در آیه قبلش این جمله آمده، آتیناه الانجیل فیه هدن و نورن و مصدقن لما بین یدیه تورات. طبق قرائت نصب، طبق احتمال نصب، لیحکم میشه متعلق به آتینا، آتینا هل انجیل لیحکم، این میشه قایت اون، قایت آتینا میشه. یعنی خداوند انجیل رو نازل کرد تا اهل انجیل به ما انزل الله حکم کنه. خب اگر این احتمال رو در نظر بگیریم، قطعا این احتمال دیگه اصلا آیه رو با قاعده الزام اجنبی میکنه، چون تنها، چون قایت قصوای دلالت این آیه اینه، انجیل رو نازل کردیم تا به ما انزل الله حکم بشه در اون زمان، ولی این که آیا در این زمان، یعنی در زمان رسول خدا هم به اون حکم بشود، اصلا آیه چنین دلالتی بله ندارد. پس بنابر عرض به حضور شما، نسب به هیچ وجه نمیتونیم به این قاعده، به این آیه استدلال کنیم. اون احتمالی که غالب هم هست و عمدتاً به اون شکل قرائت شده، ولیحکم به ما انزل الله، یعنی به صورت جزمی لامم لام امر باشه. حالا اونم باید بررسی کنیم ببینیم آیا طبق اون احتمال میشه ازش قاعده الزام رو فهمید، یعنی که حالا وقت گذاشته برای بعدش. سه شنبه